الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که از بحث سال پیشین که مربوط به وجوب تعبدی و توسلی بود، یکی دو جلسه باقی ماند. و بحثمون درباره امر هفتم که مربوط به وجوب توسلی و تعبدی به معنای چهارم بود ادامه پیدا کرد. بحث منتهی شد به بررسی مقتضای اصل عملی در صورتی که شک در تعبدیت و یا توسلیت وجوب در موردی بکنیم. در این خصوص چهار نظریه مطرح شد و آخرین نظریه فرمایش محقق خراسانی در این باب بود. ایشون فرمودن که به نظر ما چنان که شک کردیم در تعبدیت و توسلیت وجوبی و دست ما از اطلاق کوتاه بود، در اینجا اصل اشتغال جریان دارد و مجالی برای براءت شرعی و عقلی نیست، لذا مطابق اصل آقای مکلف باید این عمل را با قصد قربت انجام بدهد. در عین حالی که در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان اصل براءت شده این، بنابراین طبق مبنای محقق خراسانی اگر شک در اعتبار قصد قربت نمودیم، اصل عملی اشتغال است. اما اگر شک در اعتبار سوره در نماز نمودیم، اصل عملی اقتضای براءت دارد. سؤالی در اینجا مطرح شد مبنی بر این که چه تفاوتی است میان مبحث تعبدی و توسلی و مبحث اقل و اکثر ارتباطی که در اینجا اصل اشتغال را جاری دانستن ولی در اونجا اصل براءت را جاری می دانند. وجه افتراق این دو مبحث چه چیزی است و به تعبیری تفاوت نظر محقق خراسانی در این دو باب چه توجیهی دارد. عرض کردیم محقق نائینی و سید محقق خویی رحمت الله علیه ما سعی کرده ان برای این تفاوت توجیهی رو بیان بکنند که در سال گذشته توجیه محقق نائینی را طرح کردیم و بحث در توجیه محقق خویی باقی ماند. محقق خویی رحمت الله علیه می فرماید اون چرا که محقق خراسانی در باب تعبدی و توسلی مطرح می کنند با اون چه که در باب اقل و اکثر ارتباطی مطرح کرده اند یک نقطه اشتراک دارد و یک نقطه افتراق و وجود همین نقطه افتراق موجب شده است که باب تعبدی و توسلی را مجرای اصل اشتغال و باب اقل و اکثر ارتباطی را مجرای اصل براءت بدانند. اما نقطه اشتراک در این دو باب این است که در هر دو جا محقق خراسانی معتقد است که عقل حکم می کند به این که هرگاه در حصول غرض مولا با انجام یک عملی شک نمودید باید اون عمل را به گونه انجام بدهید که قطعا غرض مولا را حاصل می کند. لذاست که ایشون هم در اینجا و هم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلی را جاری نمی دانن. یعنی عدم البیان را در اینجا مطرح نمی کنن. میگن آقا شما در حقیقت مواجه هستید با عملی که محصل غرض مولا هست یقینا و با عملی که امکان دارد محصل غرض نباشد. عقل ورود میکنه میگوید شما اونی را انجام بدید که حتما محصل غرض هست، لذا نه در ما نحن فیه نه در اونجا براءت عقلی رو ایشون قائل نیست. و اما نقطه افتراق این دو باب این است که در مبحث فعلی و بحث تعبدی و توسلی قاعده را جریان اصل اشتغال دانستن و ملتزم به براءت شرعی نیستن و لذا میگوین باید عمل با قصد قربت اتیان شود، اما در باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مثل شک در جزئیت سوره ملتزم به جریان براءت شرعیه شده اند و حکم به جواز اتیان عمل صلات بدون سوره مشکوک الجزئیه می کنن. سر این تفاوت در عقیده در این دو باب این است که وقتی مکلف در اعتبار و عدم اعتبار یک شیئی در عبادتی مثل نماز شک می کند و از طرفی علم اجمالی به وجود تکلیفی دارد که لا محاله یا به اقل تعلق گرفته است و یا به اکثر، و از طرفی دیگر علم اجمالی دارد به این که مولا در تکلیف به این عمل نماز یک غرضی را دنبال می کند که محصل اون غرض یا عمل در ضمن اقل است نماز بلا سوره یا عمل در ضمن اکثر است نماز با سوره، و این علم اجمالی به وجود غرض منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نمی شود. لذا با قطعیت اصل تکلیف عقل حکم به احتیاط و اشتغال می کند و براءت عقلی جریان پیدا نمی کند، چون تکلیف یقینی اقتضای براءت یقینی را دارد. اما درباره جریان و عدم جریان براءت شرعی، ببینید اینجا رو تا اینجا رو دقت بکنید، با توجه به وجود اون علم اجمالی عقل میگه بیان دارید، با وجود بیان پس براءت عقلی دیگه راهی نداره، فرقم نمیکنه اون باب یا این باب، بحث وجوب تعبدی و توسلی یا دوران امر بین عقل و اکثر، براءت عقلی جریان نداره چون علم اجمالی داره. بله. و اما پیرامون جریان و عدم جریان براءت شرعی باید تفصیل داد بین مبحث فعلی و کنونی و مبحث عقل و اکثر ارتباطی. چرا؟ چون براءت شرعی در جهت رفع جزئیت و یا رفع شرطیت امر مشکوک جریان پیدا میکند، لذا در خصوص اون جایی براءت شرعی قابل جریان است، که شیء مشکوک قابل جعل و به تبعش قابل رفع باشد. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی جزء مشکوک الاعتبار چیزی مثل سوره است که هم قابلیت جعل دارد و هم قابلیت رفع دارد، و به همین دلیل رفع ما لا یعلمون شاملش می شود و اصل براءت شرعی جریان پیدا می کند. و اما در مبحث فعلی و کنونی که جزء مشکوک قصد قربتی است که جعل آن شرعاً امکان ندارد و به تبع رفع اون هم ممکن نیست، لذا اصل براءت شرعی در صورت شک در اعتبارش جریان پیدا نمی کند و حکم عقل به لزوم احتیاط به جای خود باقی می ماند. انتها کلام مرحوم محقق خویی. ببینید می فرماید ما در اینجا یک براءت عقلی داریم، یک براءت شرعی داریم. براءت عقلی قطعا در هیچ کدوم جریان پیدا نمی کنه، چون علم اجمالی به اصل تکلیف وجود داره. می ماند براءت شرعی. براءت شرعی نسبت به چیزی قابل جریان است که قابل جعل باشه، مثل سوره. چرا؟ چون صحبت رفعه و رفع به چیزی تعلق می گیرد که قابلیت جعل را داشته باشد. خب در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی جزء مشکوک شما قابلیت جعل را دارد، یعنی سوره است، ها قابلیت رفع هم دارد، پس اصل براءت شرعی قابل جریانه و موضوع رو در حقیقت تثبیت میکنه برای براءت شرعی. اما در رابطه با ما نهنفی جزء مشکوک شما در بحث تعبدی و توسلی قصد قربته و قصد قربت اخذش در متعلق محال است، لذا جزئیتش برای متعلق و تعلق جعل به او ممکن نیست. اگر ممکن نبود جعلش، خب رفعش هم ممکن نیست.
یعنی ما هم بخاطر همون دلایلی که قبلا سوال کردیم که قصد قربت در متعلق نمیتونه اخذ بشه
طبق بیان ایشون، طبق بیان اینها که اینا قائل بودن به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق، خب بله دیگه قابلیت جعل. اما عرض میکنیم ما که از اون چه در مباحث پیشین سال قبل که مفصل دیگه این بحث رو ما بررسی کردیم و شاید بحث وجوب تعبد و توسلی به این تفصیل کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته باشه، دیگه همه شقوق و اقوال و فکر نمی کنن چیزی مانده باشه از این بحث که توجه نشده باشه. البته امکان داره، ولی اونی که الان به ذهن ما نمیاد. از اون چی در مباحث پیشین مطرح شد روشن گشت که فرقی میان مثل سوره و قصد قربت در جهت امکان اخذ هر یک از اینها در متعلق امر توسط شارع مقدس و تعلق جعل به اونها وجود ندارد. و ما در گذشته از تمام ادله‌ای که برای اثبات استحاله اخذ قصد قربت در متعلق مطرح شده بود پاسخ مفصل دادیم. لذا قصد قربت هم مثل سایر شرایط قابل جعل و رفع است و به همون دلیلی که اصل براءت شرعی در جزء مشکوک الاعتباری مثل سوره جریان پیدا می کند، در جزء و یا شرط مشکوک الاعتباری مثل قصد قربت هم جریان پیدا می کند. لذا تفصیلی که محقق خراسانی فتره فرمودن با این توجیهات قابل دفاع نیست. و البته فرمایش محقق خراسانی در خصوص باب اقل و اکثر ارتباطی از جهاتی قابل نقد هست که اگر عمری باشد در جای خودش مفصل مطرح خواهد شد. خب بله دیگه، ما عرض کردیم مبناییه دیگه. بله نه، طبق مبنا داریم. خب نه در هر حال
خب امکان
خب بله دیگه، برحال باید توجیه علمی براش پیدا بشه، یعنی که آیا آخونی حرفو زده. میگه توجیه علمیش همینه که قصد قربت قابل اخذ نیست، کس قابلیت جعل رو ندارد، قابلیت جعل ندارد قابل رفع نیست، پس براءت شرعی در اونجا مانع از جریان داره. اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی چی؟ نداره. بله فیت حسد این که مقتضای اصل عملی همانند مقتضای اصل لفظی توسلیت مأمور به و در نتیجه کفایت اتیان عمل بدون قصد قربت است. این تمام کلام در رابطه با امر هفتم که آخرین امر البته بود، اما تتمه‌ای در رابطه با ثمرات فقهی بحث امر هفتم و مبحث امر هفتم. چون ما ثمرات فقهی بحث درباره معنای اول تعبدی و توسلی رو بیان کردیم، ثمرات فقهی بحث درباره معنای دوم تعبدی و توسلی رو هم بیان کردیم همونجا، در رابطه با معنای سوم هم ثمرات فقهشون رو بیان کردیم. اما میماند آخرین نکته به صورت تتمه این امر که ثمرات فقهی این مبحث است. چرا؟ نه بیان کردیم همونجا بیان کردیم. چرا؟ چرا؟ نه بیارید همونجا گفتیم در بحث امر معنای اول مباشری و غیر مباشری آثار فقهی رو نگفتیم؟ حتما گفتیم. معنای اول میگیم دیگه، من هم اینو دارم میگیم دیگه. معنای اول، معنای دوم، معنای سوم، ثمرات فقهی رو گفتیم همه رو، یعنی پشت سره بله پنجم ششم هم گفتیم، پنجم ششم هم گفتیم، بله. نه همه رو ثمرات فقهیشون رو گفتیم، یعنی پشت سر همون مبحث به عنوان ثمره فقهی حالا یا ثمره اصولی در اونجا بیان کردیم. بله حالا مراجعه دارید الان نگاه کنید. بله بله نه گفتیم اونطور که من در ذهنمه گفتیم، حالا اگر نگفته باشیم اونو بیان میکنیم در ذیل همین ثمرات. چرا؟ در همونجا گفتیم موارد متعدد گفتیم، در همونجا ما ثمرات فقهی رو گفتیم. خب ثمرات فقهی چی بود؟ معنای اول خب چرا؟ حالا یه مراجعه بکنید. نه خیر، نه نه این شما در شمال ظاهرن حسابی چی شده یادتون رفت؟ از جمله ثمرات فقهی اگر یادتون باشه در بحث تعبدی و توسلی به معنای اول که آیا لازم است مباشرتا انجام بگیره یا لازم نیست، که معنای اول بود دیگه در تعبدی و توسلی مطرح کرد. بله خب بعدش هم گفتیم، حتما بعدش هم گفتیم، چون پشت سر هر یکی از مباحث ثمرات رو گفتیم. حالا این تثبیت میکنه، این روشن میکنه که ذهن شما چقدره. بله من نگاه کردم رو در مباحث خودم چطور اینا رو نگفتیم هست خود گرفتیم مورد مطابق نظر درمی هست. خب حالا آوردید آقا ببینید معنای نه امره، ببینید امره چیز رو بیارید. نه اون 5-6 جلسه که کمه، بله شما 5-6 جلسه که ما فقط بحث استحاله و عدم استحاله 10-15 جلسه بوده که مربوط به معنای خدمت شما عرض بشه چهارمه. بله اون امره هفتم خودش حدود بیش از 30-40 جلسه داشته. نه قبلش، یعنی در واقع باید برگردید به امر ششم قبل از امر هفتم که در رابطه با بررسی معنای چهارم.
آخرین ثمره فقهی مسئله حجی معنای سوم تعبدی
توسلی. شما خیلی دیگه رفتی جلو. معنای سوم خب احسنت اون نه معنای سوم قبل از معنای هفت چهارم. خب احسنت اون احسنت بری. بله بحث مباشرت و عدم مباشرت. خب خب در کجا گفتیم؟ در بحث ثمره گفتیم. نه نه خیر نه نه خیر نه بی مناسبت ما چیزی نمیگیم.
بحث ثمره بحث ثمره
حالا ادامه بدید. بله قبل از امر هفتم چی؟ مقتضای اصل عملی رو خب بگیم. احسن تو
جلسه هفتم
مقتضی اقرار عوامل
اصلا
معنی چهارم
اولش
هست.
پس شما
باید
جلسه هفتم
گفته بشه. حالا من جلسه
شده نیست. اولین جلسه بررسی معنی چهارم
درست قبلش
تو هر جلسه هفته چیه؟
خب قبلش رو بگیم.
جلسه هفتم
مقام
دوم مقتضی از سمانی.
خب
همیشه اینجوری شده که درسی از سمانی دیگه چیگه برس نگرده.
در اونجا ثمره بیان نکردیم. خب حالا این پس باشه که انشالله فردا. بله ببینید درسته. بله نه این 100% بیان کرده اینه، چون ما نسبت به ثمره حساسیم، چون مهم ثمره است اصلا. بله درست شد آقا. این پس شما یه
مرد اون مسئله بود که ما تو ذهن گفتیم آخر استمره خیلی پیرامون حج بود. آره خودش
خب بله نه گفتیم همه رو گفتیم، یعنی چون ما دیگه حساسیم نسبت به ثمره مباحث. متاسفانه یکی از عیوب درس خارج اصول فعلی عدم ذکر ثمرات و تطبیقاته. اینا ضعف خیلی بزرگیه. نظام حساسیم، یعنی در هر مبحثی حتما ثمره ها رو بیان کردیم و انشالله اگر به امید حضرت عبدالله همت کنن آقایون. اتفاقا ما در اصفهان این پنجشنبه‌ای که خدمت آقای مظاهری بودیم و حوزه علمیه اصفهان آقایون مدیران اونجا، یکی از مطالبی که اونجا ما مطرح کردیم بحث برخورداری اکثر قریب به اتفاق مباحث اصولی از ثمرات علمی و یا فقهی بود. و عرض کردم ما اتفاقا چندی پیش در یک جلسه بودیم، خیلی جالبه اینو دقت داشته باشید، یک جلسه بودیم، جلسه مربوط به درس خارج که بناست در مقاطع تخصصی ها تعقیب بشه، چون ظاهرا شورای عالی اخیرا تصویب کرده که در مراکز تخصصی برای مقطع چهارم سطح چهار درس خارجی گذاشته بشه، حالا محصل چهار ساله سه ساله چیزایی حالا خودشون. اونجا خب چند نفر از آقایون بودن که حالا اینا استاد بودن، البته بعضیشون من نمیشناختم ولی اون مدرس بودن، بعد توی اینا صحبت کردن که یک کدومشون گفتن که آقا ما باید این اصول رو یه خوردی منقح کنیم، مباحث رو بچینیم، این طولانی شده چی حرفان. یکی دیگه گفت که عکس خیلی از این مباحث ثمره نداره، من جمله این که معنای حرفی این همه وقت ما رو میگیریم چه ثمره داره. یکی دیگه گفت آقا نمیدونم کدوم مبحث چه ثمره ای داره. یکی دیگه ما گفتیم بذار اینا حرفا رو بزنن. که بعد من صحبتی کردم گفتم اتفاقا شما دست روی مطالبی گذاشتید که همه اینها ثمرات علمی و فقهی داره. معنای حرفی شما اگر براتون تحلیل نشه، روشن نشه که موضوع اله در اونجا چیه، چگونه در بحث حیات، حیات اوامر میتونید به نتیجه برسید، چگونه در بحث واجب مشروط میتونید به نتیجه برسید، فلان همینطور اسم. در همین قضیه رو من در اصفهان گفتم که ببینی متاسفانه باور عدم وجود ثمره برای بسیاری از مباحث اصولی حتی به خود اساتید سرایت کرده، و حالا که اینطور نیست، اینا ثمره داره. بعد ما اینو که گفتیم، این آقای مدیر حوزه اصفهان آقای جلالی ما، ایشون فرمود جا چقدر خوبه همین مباحث به عنوان مباحث دارای ثمره خودش یک کتاب نوشته بشه که روشن بشه که این مباحث اصولی ثمراتش حداقل در کجاها ظاهر میشه، نه اینکه یک مثلا همه موارد، اما حداقل هر مبحثی اگر سه چهار تا ثمره براش بیان بشه افراد رو امیدوار میکنه به اینکه بحثا رو چه کنه، خوب تعقیب کنه. متاسفانه یکی از ضعف‌های بحث‌های خارج اینه که به ثمرات پرداخته نمیشه، ثمرات فقهی. یعنی میاییم ما این همه الان چند ماه، ما شاید 3-4 ماه پیش شده دیگه، ما بحث واجب تعبدی و توسل، وجوب تعبدی و توسل رو دنبال میکردیم. خب اگر ما ثمراتشو در هر مبحثی نگیم طبعا خسته کننده است. این همه بحث کردیم استحاله دارد اخذ قصد امر در متعلق یا نه، اگر ثمره رو بیان نکنه خب خسته میشه آدم. این دلیل رو بیار رد کن، اون دلیل رو بیار نقد کن، اون دلیل رو بیار نقد کن. لذا بحث ثمره خیلی مهمه و انشاءالله فردا ثمرات فقهی مبحث کنونی، یعنی اصل توسلیت و تعبدیت به معنای چهارم رو انشاءالله در 2-3 جلسه میگیم، چون بعید میدونم یک جلسه تمام بشه، 2 جلسه یا 3 جلسه شاید 2 جلسه بتونیم انشاءالله موارد رو البته ما ذکر میکنیم و بارها ما عرض کردیم که ما که همه موارد ذکر نمی کنیم، قطعا باید شما تعقیب کنید و بعضی از موارد دیگر رو استقصا بکنید و به دست بیارید. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.